بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين در بحث احکام حائض اون مقدمات مورد بررسی قرار گرفت وارد مسائل شدیم. مسئله اولی که سید بیان کردن اذا حاضت فی اثناء صلاته ولو قبل السلام بطلت. اگر زنی در حال نماز خوندن در حال نماز اون به حیض بیفته، این جریان دم و حیض هر کجای نماز اگر بیاد جلو نماز رو باطل میکنه، چون حدثه و در نماز طهارت شرطه. هر کجا طهارت بره اذا انتفى الشرط انتفى المشروط، نماز باطل میشه. حالا اینجا که حیض یه حدث اکبره، در حدث اصغر هم از امرا کذالک داره نماز بخونه، هر کجا نماز اگر به هر عنوانی وضو باطل بشه، رکعت اول باشه، دوم باشه، یا رکعت سه و چهار باشه، در قیام باشه، در رکوع، در سجده، فرقی نمی کنه، حدث بیاد که طهارت منتفیه و چون طهارت از اون شرایط واقعیه صلاته، به هر عنوان اگر منتفی شد مشروط منتفی میشه، ولذا نماز میشه باطل. جانم بفرمایید. ببینید یک کسی در وسط مثلا مسجد حرامه، برمان مثال
وسط مسجد
حرامه، آره، یا مسجد فرقی نمی کنه، ای در اینجاها به اون جنابتی دست داد، این تا بخواد از مسجد بیاد بیرون یه زمان میبره، این زمان موندن هست بهش میگن، در این موندن معذوره، پرواز کنه آن بیرون بیاد، که در اصل این که تا بیاد بیرون معذوره، اما این معذور باید به عقل اکتفا بکنه. مثلا دو تا در داره، از یه در بخواد بره یه دقیقه است، در بعدی دو دقیقه است، تا یک دقیقه هم معذوره دیگه، مازاد معذور نیست، از دری باید بری بیرون که اقل زمان رو براش ببره. حالا در اصل بقا نمیتونه کاری بکنه، واسه اقصرا مکسن رو انتخاب بکنه، دو دقیقه تا یه دقیقه، یه دقیقه دیگه مجبوره، ناچاره، دقیقه بعدی رو نمیتونه بی خودی مکس کنه، از دری باید بره که سریع بیاد بیرون. حاکتو در ما نحنفی در بحث حیض اگه طرف در به اینجا حائض شد، در بحث جنوب اگه طرف جنوب شد با نگاه بکنه سریع بخواد بری بیرون چقدر وقت میگیره، تیمم بکنه متیممن بری بیرون چقدر وقت میگیره، یه موقع زمان خروج از زمان تیمم کمتره، مثلا بغل در خروجیه، در حد چند ثانیه بری بیرون، این تیمم نباید بکنه. ببینید شما فرض کنید ایشون وسط مسجد حرامه، تا بخواد بیاد بیرون 5 دقیقه طول میکشه، اگه بخواد با تیمم بیاد بره یه جا هست که با تیمم میتونه بیرون بیاد، تیمم 4 دقیقه وقت میگیره، خب اینجا زمان تیمم از زمان خروج کمتره، متیمم بکنه متیممن بیاد بیرون.
وقت تیمم با وقت خروج با هم جمع بشه بیشتر طولانی‌تر میشه.
ببینید وقتی فرد جنوب شد الان بخواد بیاد بیرون، این ماندنش در توی مسجد حرام یک ماندن اجباریه، چون نمیتونه در یک آن بیاد بیرون، باید نگاه بکنه با سرعت بیاد بیرون تا متیممن بیاد بیرون. در یه همچین مواقعی اگر تیمم زمان کمتر میگیره و خروج زمان بیشتر میگیره، باید بین این دوتا اون زمان کمتر رو انتخاب بکنه. مراد اینه. و یه موقع هست که طرف کنار در خروجیه، در حد مثلا 5 ثانیه خودشو از مسجد ببری بیرون، این تیمم نباید بکنه، چون تیمم زمانش بیشتره و در اگه در اون 5 ثانیه با نون مثال مستره دیگه در مازاد دیگه مستر نیست که. تیمم اگه زمان داره و خروج زمانش کمتره واسه اون کمتر انتخاب بکنه. در مسئله یک و سر این بوده نه دیگه، اگه مساوی بود دیگه در هر دو مختاره، خروجش با تیمم یک زمان میبره، خود دیگه مختاره. منتها احتیاط در تیمم کردنه، برای اینکه همونقدر که تیمم بکنه برای جنابت یک زمانه، اما تیمم من اولاست مسلم. در بحث امروز ما حیض حدثه، اونم حدث اکبره. هر زمان در هر جای نماز این حدث بیاد جلو، نماز رو باطل میکنه. که رکعت اول باشه، دوم باشه، سوم باشه، چهارم باشه، در قیام و سجده رو فرقی نمیکنه، با آمدن حدث طهارت میره. وقتی رفته طهارت از شرط واقعیه نماز نماز میشه باطل. تا اینجا را کسی حرف نداره. فر یه مسئله میاد جلو که سید فرمودن ولا قبل از سلام. درباره سلام یه بحثیه، آیا سلام جزء نمازه یا سلام مخرج از نمازه؟ اگه ما جزء نماز بگیریم، سلام اوله التکبیر و آخره التسلیم، اگه ما اینو جزء نماز بگیریم، اگر این حدث حید قبل از سلام بیاد جلو، فرد حدث در حال نماز اومد جلو، چون سلام جزء نمازه و این هم قبل از سلام محدث شد، اینجا یقین نماز باطله. وقتی باطل شد، اگر از اول وقت زمانی مثلا یه رب گذشت، این یه رب بعد از اول وقت نماز شروع کرده، توی نماز این حدث اومد جلو، این بایستی وقتی از حید در آمد نماز قضا کنه. چرا قضا بکنه؟ چون مدتی از او گذشت، امکان نماز طهارت برای اون بوده، نخونده تا اینکه یک زمانی که مثلا از اول وقت بگذره حیض اومد جلو، نماز قضا بر او واجبه. اگر ما این صلات رو جزء نماز بگیریم، بعدی قائله که این سلام جزء نماز نیست، بحث خروجی از نمازه. در مثلا وقتی انسان سلام نماز رو بخواد بده، قبلش که مثلا تشهد رو میخونه، آخر تشهد که صلواته، نماز تا اینجاست. سلام فقط خروجی از صلات، جزء نماز. الا این قول، اگر قبل از سلام حدث بیاد جلو، نماز درسته. چرا؟ چون سلام که در از نماز نبوده، این نماز تمام شد داره حیض میبینه. سلام جزء نماز نیست، خروجی از صلاته. الا این قول، این نماز درسته، این حدث حیض نماز رو باطل نمیکنه، چون حدث وقع بعد اتمام صلات. اما عمدتا قائل که نه، سلام جزء نمازه، صلات اوله التکبیر و آخره التسلیم جزء نمازه، جزء که شد تمام نماز باطل میکنه. جانم نه دیگه، ببینید طرف که اونگی میگه نماز سلام جزء نمازی، میخواد بگه این سلام از جزء نماز نیست. فرض کنید طرف داره تشهد میخونه، صلوات فرستاده، تا اینجا نمازش تمام شد، حالا حدث اومد جلو، حدث توی نماز نیمد، حدث بعد نماز اومده. وقتی بعد نماز بیاد نماز درسته. بله بعد مسلم، اون که همه قابله. نیه قبل از سلام، توی صلوات که توی نماز هستن، نماز تمام نشده هنوز، صلوات رو تشهد فرستاده تا سلام نگفته حدث اومد جلو. و این حدث وقع بعد از صلات، که وقع بعد از صلات نماز درسته، اعاده یه بعدن یا غذا بعدن نداره براش. این مسئله
واجه مستقل میتونه از فقهان بیستونه؟
بله؟
مبتنی کردید به این که واجه مستقل بدونه
که خارج از
نماز
اسم وارد به این
درست
هست؟ هستن درده که بگن که نماز مخرجه
سلام، یعنی واجبات نماز نمیدونه؟
نه، الان این قول میگه اتفاق مخرجه باید. حالا که الان مهم این مسئلش واضحه دیگه، حالا ما خیلی این وادیو نریم. مسئله بعدی رو دقت کنید، بله فر بعدی رو دقت کنید توی این مسئله صفحه 11، و اذا شکت فی ذلک صحت، اگر شک کنه حدث حیض آمده حدث حیض نیامده، خب مسئله کاملا واضحه، شک در عروض حدث از عدم عروضه. قبل اینکه حدث بیاد اثر طهارت هم که داره، قبل این حدث در حال طهارت بود، میتونه استحساب کنه طهارت سابقه رو تا یقین کنه به اینکه نقضی به حدثی وارد شد. و رضا در این مقام استصحاب طهارت براش هست و اصل عدم حدث هم براش کار میکنه، به هر دوتا اگر دست بذاره مسئله صافه، هم اصل عدم عروض حدث هم اصل استصحاب طهارت سابقه. این نداره که شک بعد اتمام صلاته، اگه اتمام باشه قاعده فرار میره، بس اتمام نیست، وسط نمازه، وسط نماز هسته شک کرده حدث آمد یا نگمد. مثلا فرض کنید زن داره نماز بخونه، یه احساسی به او دست داد، نه این احساس که به دست داده خروج دمه یا نه، تو نماز که نمیتونه خودش تفحص کنه، الان توی نماز چیکار بکنه؟ احضار طهارت بکنه تا نماز سلام رو بده بعد خودش وارسی کنه.
ذالک رو پس حیض میدهیم، من ذالک رو پس با صلات زدم، اگه شک کنید در اسماء نماز رو داده یا نه،
بین شک کرد فی ذالک، شک در عروض حیض بکنه صحت نماز درسته. اون دیگه از بحث خارجه، وقتی بعد از نماز دیگه اصلا
خورد حالا شک میکنه که آیا این وسط نماز رخ داده این اتفاق یا بعد از نماز، بعد از سلام.
ببینید اگر این شک برای او بعد نماز بیاد جلو خود فراق میگیره اونو،
شک میکنه که این زالی که آیا در اسماء صلات این اتفاق افتاده یا نه،
بازم خود طهارت جاری میکنه. هم از این که حدثی در حال نماز برش نیومد جلو، از اون برم استحساب هم داره.
پس ذالکه رو به کیز میداریم؟
بله. شما اگه یادتون باشه در بحث وضوع هم ما قبلا یه قاعده کلی داشتیم ما که یقین رو یقین میکنه، قبل این حالت برش بیاد جلو یقین به طهارت داشته، حالا شک داره این طهارت شکسته شد یا شکسته نشد، یقین رو یقین میکنه، حتی زمانی که شکه یقین قبلی براش کار میکنه، که این رو در باب وضوع قبلا خونده بودیم ما، این در خیلی از جاهای فقه میاد، یک جایی که همین جاش دیگه به روایت کنید، یه باز ضراره هستش، قال قل طالب بیم از کن از الرجل و ینام، مردی میخواد بخوابه خوابید، فنهر رک الاجن بهی شیعون، اگه چیزی در کنار حرکت بدن و لم یعلم به و این نشنوه متوجه نشه، در یه همچین جایی که در واقع به نماز به تار یقین داشت، حالا چیزی حرکت دادن جلوش در کنار، این نشنید. قال الله، این مقدار که وضو باطل نمیشه، که بسا انسان توجه که نداره بیداره، توجه نداره، هوا جای دیگه هستش. حتی یستیقن انه قد نام، باید یقین کنه که خوابیده. حتی یجی و من دالکه امر بین، با امر بینی یقینی باید بیان جلو، در اون یقین مطمئن بشه که وضو قبلی باطل شد. و الا اگر این یقین نیومد جلو، فانه علی یقین من وضوئه، به وضو یقین داشته، ولا تنقض الیقین ابدا بشک، که ما یقین با شک از بین نبر. فانما تنقضه به یقین آخر، یقین را یقین میشکنه، یقین بر طهارت داشته، شک در انتقاض نمیده، از این زن طهارت رو، از این فرد طهارت رو میگیره، یقین کنه به روز حدث، یقین رو یقین شکنده. اما تا یقین وعدی نیاد، یقین قبلی براش کار میکنه. این قاعده ای را که لا تنقض الیقین به شک بلکه به یقین بعدی بشکن، این در خیلی جایی فقه کار برده، از جمله در بحث مانعنفی ما در حال نماز شک کرده، هیچ آمده یه هیچ نایمده، هم طهارت داره هم یقین داشته، به طهارت سابقه استصابش میکنه تا یقین به حدث بعدی بیاد. مسئله واضحه. فر بعدی، فان تبین بعد ذلک، بعد ذلک یعنی کشف بطلانها، حالا این نماز رو چون یقین ادامه داده، نماز رو، نماز سلام رو داد، سلام نماز تمام شد، بعد خود رو وارسی کرده، فهمید که در توی نماز این چیزی حس کرده بود جریان دم بودش، حیض اومد جلو. خب واسه مسئله کاملا واضحه، وقتی حیض بیا جلو حدث آمده، حدث بیاد طهارت میره، طهارت بره نبود میشه باطل. وقتی یقین تبینه یعنی معلوم شد، برای اون یقین شد، بعد از ذلک نماز به اتمام رسوند، بعدا فهمید که نه، اون که در حال نماز شک کرده بود نه، واقعیت داشته و حیض اومده. یعنی کشف و بطلان ها، این یقین بعد از نماز کشف میکنه در حال نماز به اون حدث نماز باطل شده بوده و نماز باطل شد دیگه، که انه این زن نمازی انجام نداد.
یعنی برفرض اون زالک هر بای همه دنیم بگیم بازم نماز باطل شد،
چون قاعده
از قاعده فراق در
حال توش قاعده فراق اونجاست که
برفرض هر بیشونو بگیریم،
نه قاعده فراق اونجاست که نماز انجام داد، فارغ شد، شک کرده، البته فعل تبینه، الان یقین کرده، الان بس شک نیست، تبینه یقین کرده، اون تو نماز خیال میکرده نه، خونه حیض بوده. از کردم که چه واقعیه نمازه، و اگر این واقعیه نماز برای یقین بشه، خب حدث آمده، طهارت رفته، طهارت بره، صلات بدون وضو یا بدون طهارت نماز باطله. و به خاطر همین اگر تبینه بعد از نماز که اونی که در تو نماز حیض کرده این خود خون حیض بوده، خالی که مسلم بطلان این نماز براش منکشف میشه. حالا یه سؤال، ایشون بعد از این که نماز رو تمام کرد، دید که اون چیزی حس می کرده این خون حیض بوده، خب اثر این انکشاف به چی برمی گرده؟ کی می تونه بگه؟ انکه نماز باطل بود، خب بعد سمن نماز بعدش چی میشه؟ نماز حاجت که قضا نداره، احسن تو، نکته این بوده، اگه از اول وقت به مقدار ادای نماز گذشت، بعدا نماز شروع کرده، بین نماز چیزی حس کرده، بعد نماز فهمید که اون دیگه حس کرده خونه، این نماز باطله. اما چون از اول وقت گذشت و نمازو نخونده بود، این قضا داره براش. شما وقتی برای اومد جلو ادای تکلیف نکرده بود، بعد اگر همون اول وقت نماز نمازو ببند این وضع برش بیاد جلو، این نماز قضا نداره. چرا؟ اول وقت امکان نماز رو بسته، حدث اومد جلو، وضو باطل شد، نماز باطله، و چون به مقدار نماز فرصت براش نبود، این حدث انکشفه که به این نماز تکلیف نداشت. وقتی تکلیف نباشه این نماز باطله، قضا هم نداره. فرض مسئله در این که اول وقت بخونه یا اول وقت نخونه، این ثمر خلاف اینجا ظاهر میشه. احسنت. نکته بعدی، ولا یجب علیها الفحص. حالا ایشون در توی نماز یه حسی کرده بعد از نماز برای واجب خود وارسی بکنه که اون که حس کرده بود خون بود یا خون نبود، این آمدن خون یا خون نیامدن شبه موضوعی هستش، در شبه موضوعی تفحص واجب نیست. بله شما صبحانه خوردید؟ دیگه شما میگه صبحانه میل فرمودید؟ بلندتر صحبت کن دیگه.
اول وقت دیگه میفرماند اول وقت مخصوص
نه، اول وقت دیگه نه، از آنها گفتند وقت داخل شد، همون اول وقتی دا که امکان داره نماز ببنده، یه وقت طرف مکس میکنه تا وضو بگیره تا مزه خود تر، این خواهی زمان اول گذشتش، اون وقت مشترک میان جلو. اما زمانی که امکان داشت نماز بخونه، اون زمان نماز نخون، باید اشتغال ذهن پیدا کرده بود بعد قضا رو به جا بیاره. در این حال مسئله شبه موضوعی هستش، در شبه موضوعی تفحص نیاز نیست. لذا اگر بعد نماز خود رو وارسی هم نکنه، بعد هم مثل بفر نماز خونده، رفته نهارش رو خورده، رفته خوابیده، بعد از خواب دید که مسئله حیض اومد جلو، نمیدونه این حیض کی اومد جلو، الان که حیض داره اومد جلو داره مشاهده میکنه، الان حائضه، قبلش چی؟ نمیدونسته. و تا ندونسته استحساب طهارت هست براش و نمازش درسته، بعد اتمام حیضم قضا نداره. خب مسئله ماره مسئله حیض بود. فر بعدی، و کذب کلام فی سائر مبتلات صلاته. الان در بحث حیض بوده، هر مبتلی مثل حیضه، چون مبتلات عارضی هستن، وقتی به عروض یقین داره، خب این یقین میشکنه یقین قبلی رو. قبلت این عروض یقین به طهارت داشت، یقین به عدم مانع داشته، تا این یقین براش کار میکنه تا یقین بعدی میاد این یقین رو بشکنه. حالا یه دونه مانه بحث حیزه، بیا به سایر موانه. مثلا فرض کنید که تو نماز یه خورده خندید، نمیدونه آیه خندش خندی بود که نماز باطل کنه یا نه نماز درسته، یا توی نماز یه جمله گفته شک در این جمله، جمله بود که نماز رو کلام بیجا به حساب میاد یا بیجا به حساب نیاد، شک داره. در هر امری را که عروض مانع در مانع آمدن شک کنه، استحساب قبلی براش هست، استحساب میکنه تا یقین به عروض مانع بعدی داشته باشه. مثال به حیض زدن، حیض بحث یکی از مصادیق مانع هست، همه موانع مثل مانع حیض حکم واحد دارن، یقین قبلی کار میکنه تا به مانع بعدی یقین پیدا کنه. بله بله، الکلام الکلام که یقین قبلی کار میکنه، یک تو مانع بعدی شک داره اعتنا نمیکنه، دو برای فحصم لازم نیست. آن که درباره حیض گفتیم تمام کلام میره در سایر موانع. مسئله اول به اتمام رسید. مسئله دوم، یجوز للحائض سجدة الشکر. و یجب علیها سجدت و تلاوه ادا استمعت بل او سمعت آیتها. در اینجا دو تا مسئله بیان شد. مسئله اول شما اول موضوع رو ثابت میکنید، موضوع ثابت شد حکم بارو میکنید. اصلا بحث ما کنم الان بحث موضوعی هست دیگه، عزیز من مبتلات میگیم سر چی داریم میگیم؟ کار مبتلات موضوع هست دیگه، همه مبتلات موضوع هستن. آیه توی نماز هر فرض کنید کلم زائد این موضوعه، اگر اثبات این موضوع بشه حکم بار میشه، حکم چه نماز باطله، چون موضوع رو ثابت میکنید، موضوع ثابت ها بر این چون حکم بار میکنید. در این مسئله دو تا فرع اومده. فرع اول آیا سجده شکر برای این زن حائض یجوز و لا یجوز. فرع دوم اگر آیه سجده‌دار رو بشنوه بر او سجده واجبه یا واجب نیست. دو تا مسئله است. بله. در خب بله، اگه اونو فرق بدی سه تا فرق میشه، اما دو تا فرق قبلی رو بعدی رو همه تو یه باب آوردن. نه حکم هر دو که واحدیه، چه گوش کنی که بگی برج هر دو رو علما تو یه فرق بیان کرده. اما مسئله اول که بر او سجده شکر واجب جدی جایز نیست، در مسئله مشهور همینه. بعد ادعای خلاف کرده، ادعای عدم خلاف کردن کرده، مسئله مورد اتفاق همه هستش و علت به این برمیگرده که ذکر الله حسنا فی کل حال، که در روایت داره حضرت موسی سلام الله علیه، خدا یا من گاهی جاهایی میرم از این نامت رو به زبانم جاری کنم حیا میکنم. فرمودن که ذکری حسنا فی کل حال، این قاعده شد. طبق این قاعده هر جا انسان باشه ذکر خدا را بر زبان جاری کنه بلا مانع سجده هم از مصادیق یاد الهیه. یه نعمتی به گوش او رسید بر این نعمت سجده کنه، مانعی نداره. و نکته مهم اینه در سجده انتحارت شرط نیست، تو بخواد بعض حدث یا عدم حدث حیث بیاد، یه سجده خالیه و در او هم طهارتی شرط نیست، یک عملی در محضر حق تعالی. چون در این سجده طهارت شرط نیست، فقط حدث حیض مانع این عمل نیست، وقتی مانع نبود میشه بلا مانع. لذا در مسئله اول سجده شکر رو همه علما حرف واحد اینجا دارن، از باب ذکر الله هستش و حسنان در ذکر الله که همه جوره میگیره اینجا هم میگیره. و این نکته از ایشالله اینم زیاد بکنید در فرع اول مسئله که در سجده طهارتی شرط نیست تا بخواد حدث مانع ایجاد بکنه. واسه ایشالله اینو بعدا بنویسید شما. این یک. در فرع دوم که سجده تلاوت اگر شنیده بشه یارات چا استمعت، گوش بده به این سجده، آسمعت به گوشش بیاد. اینجا چطور؟ در اینجا در روایاتی هست که اطلاق روایاتی میگیره بر این ما نحنفی رو که وقتی راه که گوش به آیه سجده بده بر این زن واجبه بره سجدهشو انجام بده. و در اینجا هم دلیلی به تقیید و تخصیص نیامده، وقتی نیامده اطلاق میگیره بحث ما نحن فی رو که فرد حائضه، وقتی آیه سجده انسان گوش کرد باید سجده کنه، این اطلاق میگیره فرد جنوب رو، میگیره فرد حائض رو، میگیره فردی را که به حدث اسخر مبتلا شده باشه یا به حدث اکبر قید جناب عطا حزب مبتلا شده باشه، تم افراد میگیره. استماع آیه سجده وجوب سجده رو میاره. این قاعده عامه و دیام شد. یک مستاقش فرد حائزه، یک مستاقش فرد جنوبه، یک مستاقش فرد مهدد به حدث اکبره، یک مستاق دیگه مست میت کرده الان به حدث اکبره، این مست مبتلا شد. اطلاق همه این موارد رو میگیره و دلیلی هم نداریم که فردی از این مسادی از این قاعده خارج کنه. دیگه به روایت کنید، از عبیدت بن الحزا قال سألت ابا جعفر سلام الله علیه ان تامس تسمع سجده فقال ان کانت من العزائم فلتسجد اذا سمعتها. که سوال کردن از امام علیه السلام که فرد حائزی سجده رو اجتماع میکنه، فرمودن اگر اون آیه از عزائم باشه این باید سجده بکنه زمانی را که سمعتها، وحدی این آیه رو میشنوه. خب سوال از فرد حائزه. آن فرمودن اگر این آیه که داره میشنوه از عزائم باشه بر او سجده کردن واجبه. یاد بعدی ان ابی بصیر ان عبد سلام الله علیه قال فی حدیث ولها. بله وحدی را که سمعتها به گوشو برسه سجده میاد براش وجوبش میدونه. آره گوش بده چی؟ یه اولاس دیگه طرف گوش نداده بود به گوش او رسید سجده میشه بود. آره گوش بکنه چی؟ بله برای شرا حسین شرا این دقیق که سر روایت رو بررسی کنید. بله روید بعدی رو دقیق کنید. ان ابی بصیر ان ابی سلام الله علیه قال فی حدیث والحائض تسجد اذا سمعت سجده، وقتی را که آیه سجده میاد بایستی انسانی را که گوش کرده حائضی که گوش کرده بایستی این به شنیدن این آیه سجده با سجده رو انجام بده. ما تو در مقام حالا این دو روایه هر دو صراحت داشتن که اگر آیه رو گوش کرده بر او سجده واجبه. در مقام روایاتی هم داریم که میگه این وجوب سجده وجود نداره، سه اگر گوش کرده بر سجده واجب نیست. مثلا چی؟ انقیاس ابن انقیاس ان جعفر ان ابیه ان علی سلام الله علیه اجمعین قال لا تقوی الحائض الصلاة. بعد دیگه انسان حائض از اون نمازی فوت شد غذای نماز بر او واجب نیست. ولا تسجد اذا سمعت سجده، و اگرم آیه سجده را شنید بر او سجده واجب نیست، نه نماز بر او واجبه و نه سجده بر او واجبه. در حال حیض وجوب صلات میره، در همین حال هم وجوب سجده برای آیت عزائم از بین میره. این یه روایت. روایت دوم ان عبدالرحمن بن ابی عبدالله ان عبد سلام الله علیه قال سألت عن الحائض هل تقرأ القرآن، آیا حائض میتونه قرآن بخونه؟ و تسجد سجدتن اذا سمعت سجده، ای بر او واجبه وقتی آیه را شنید سجده بکنه؟ قال تقرأ قرآن بخونه، اما ولا تسجد برای آیات سجده سجده نکنه. خب دو روایت خوندیم، با دیگه حتما سجده انجام بگیره. دو تا خوندیم که سجده بر او لازم نیست، چون در باب تا اینجا چهار تا روایت خوندیم، دو تا دلالت بر وجوب سجده داره، دو تا هم داره بر عدم سجده داره. جمعی با هم دیگه چی میشه؟ بله بله، حالا انشاءالله بهش میرسیم. بله حالا یه دیگه بخون لاغت. در یه روایت دیگه ایم، در اون روایت سجده رو تأکید بر لزوم سجده آورده و در کنار حائضم بحث جنوب رو آورده، هر رو با هم یه جا جمع کرده، چون هر دوتا به حدث اکبر مبتلا شده. ان ابی بصیر قال قال اذا قرأ شیئا من العزائم